أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز عرض شد که اگر کسی هم مسئله شرعی بلد باشه، یعنی بدونه که فلان عمل روزه رو باطل میکنه، و هم توجه هم داشته باشه به هنگام ارتکاب اون عمل که الان با یه همچین چیزی مواجهه که مبتل روزه از فراموش نکرده باشه، غافل نشده باشه، و عذری هم در ارتکاب نداشته باشه، شرعاً معذور نباشه، این میشه افطار حرام و معصیت بزرگی است، بن غیر از اینکه باید توبه کنه باید بعد از ماه رمضان یک روز قضا کنه و کفاره افطار عمد هم بپردازه. این بحث دیروز بود. اما اگر کسی عذر داشت در ارتکاب اون عمل، اگر شرعا معذور بود روزش باطل میشه، قضا هم باید بگیره ولی کفاره نداره. مثلا فرض کنید که اگر کسی حالش خیلی بد شده، جوری که اگر عمدن کاری نکنه که قضایی که خورده بالا بیاد، به شدت اذیت میشه، خیلی اذیت میشه، ناراحتی های کم اصلا مورد توجه نیست تو این بحث، خیلی اذیت میشه. اگر این چنین باشه، خب تعمدن عملی رو انجام بده که قضا بالا بیاد، اینجا معذوره، روزش باطل میشه، ولی قضا غیر از قضا چیزی به گردنش نیست، کفاره هم نمیخواد بده، معصیت هم چون نکرده از این کارش توبه لازم نیست بکنه. البته بعد از اینکه روزش باطل شد، این کار رو کرد، حق نداره تا پایان روز چیزی بخوره، باید امساکش رو ادامه بده، مگر اینکه یه عذر دیگری پدید بیاد، مثلا بیمار شده باشه، مریض شده باشه، یا مسافر بشه بعدن. اما اگر فقط همون مشکل بوده، با انجام این عمل روزش باطل میشه ولی کفاره نداره، تا پایان روزم باید امساک بکنه. اگر به هنگام ارتکاب عمل غافل بوده، اصلا متذکر نبوده، اصلا مسئله بلد بوده، اما الان این که داره این کار رو انجام میده، این مبتله روزه است، اینو الان حواسش نیست، مثلا میدونه نباید بخوره، خوردن آشامیدن روزه رو باطل میکنه ولی حواسش نیست میخوره، این نه قضا به عهده شخص هست، نه کفاره، نه معصیت کرده، هیچ کدوم به عهدهش نیست. اما اگه مسئله شرعی بلد نباشه، مسئله شرعی بلد نبوده و نمیدونسته اصلا یکی از مبتلات روزه مثلا همین استفراغ عمدیه، یه کاری بکنه که غذای خورده شده برگرده تو فضای دهان، این اصلا نمیدونسته، مثلا اطلاع نداشته و این کار رو انجام داده، این شخص روزش باطله، بعد از ماه رمضان باید روزش رو بگیره ولی کفاره به عهدهش نمیاد. درست؟ کفاره به عهدهش نمیاد. مسئله در اینجا قدری بین آیون فقهای اختلاف هست. من به یک نظر اشاره میکنم، اگر محل ابتلاع کسی بوده به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنه مراجعه کنه، جایی که شخص مسئله بلد نیست و انجام داده اون کار رو. اینجا باید توجه داشت که اگر اون عملی که انجام داده مسئله بلد نبوده، که نمیدونسته این روزه رو باطل میکنه، اگر صرف نظر از روزه خودش عمل حرامی باشه، منهای روزه خودش هم عمل حرام بوده، مثل دروغ بستن به خدا و پیغمبر، یا مثل این که شخص کاری بکنه با خودش که ازش از اون منی بیرون بیاد که بهش استمناع میگن، این عمل صرف نظر از روزه هم همیشه حرامه، مگر کسی ازدواج کرده بشه در ارتباط با همسرش از اون منی بیرون بیاد که اون حرام نیست در غیر حال روزه، یعنی در حال غیر روزه خودش معصیت نیست، اما در غیر ارتباط با همسر کسی از هر طریقی کاری بکنی که از اون منی خارج بشه، این عمل معصیت، گناه و گناه بزرگی هم هست. اگر کسی حرام بودن اصل این کار رو میداند ولی نمیدونستی که این مبتل روزه است، نمیدونستی که این روزه رو باطل میکنه، ولی حرام بودنش رو میدانسته، انجام داده در طول روز در ماه رمضان، اینجا بسیاری از فقها میگن که این شخص کفاره هم باید بده، ولی مبتل بودن این عمل رو نمیدونسته، ولی اصل حرام بودنش رو اگر میدانسته باید این کفاره بده. پس من یه دور مسئله رو میگم، اینی که اینجور که من مسئله میگم یه 7-8 مسئله رو با همدیگه قاطی میکنم، بیان حالا تازهی سعی میکنم بگم، تا اگه پارسالم و سالای قبلم گفتیم همینا رو گفتیم، منتها بیانش رو جدید میکنیم که بلکه از هر به بیانات مختلف باشه تو اذهان انشاءالله جا بگیره. گفتیم اگه کسی افطار بکنه، میدون مسئله بلد بوده، حواسش هم بوده و عذرم نداشته، این میشه افطار عمدی، معصیت، کفاره هم داره، قضا هم باید بگیره. اما اگر این شخص عذر داشته باشه روزش باطل میشه، کفاره نداره، فقط قضا داره. اگر حواسش اصلا نبوده روزش نه باطل میشه نه قضا داره نه کفاره. اگر مسئله بلد نبوده روزش باطل میشه، قضا داره، معصیت هم کرده اگر مقصر بوده در یاد نگرفتن مسئله، ولی کفاره نداره. بعضی فقهای استثناء زدن به این آخری، گفتن اگر افطار به حرام کرده، یعنی عملی که در غیر حال روزداری هم معصیت بوده، حرام بودنش رو میدونسته، مبتل بودنش رو نمیدونسته، اگر این چنین باشه این شخص غیر از قضا باید کفاره هم بعد از ماه رمضان بپردازه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب امروز روز جمعه است و متعلق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. ما روزهای قبل سوره مبارکه کوثر رو در اینجا داشتیم در اطرافش عرایزی عرض میکردیم و گفتیم که خیر کثیر معنی لغوی کوثره و این خیر کثیری که خدا عطا کرده به پیغمبرش، این خیر کثیر در جهات مختلفی است و عمده جهتی که هست این است که خدا نسلی رو از پیغمبر خدا باقی گذاشته از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها، که این نسل هم تعدادش خیلی زیاده، گرچه ما فقط تو ذهنمون و تو تاریخ فقط اونایی که از طریق پدر به اون حضرت میرسن معمولا ثبت شده و در حافظه ها باقی مانده است که این اشخاص سیدن، ولی اونایی هم که از طریق مادر به اون حضرت میرسن اونام جز ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، که دیروز عرض کردیم که شرافتشون باقیه و فرقشون اینه که سهم سادات به این افراد نمیرسه، اونها از زکوات باید استفاده بکنن اگر فقیر باشن، ولی شرافت ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن رو دارند، که یه اشاراتی دیروز شد. اما عمده ترین برکاتی که خدای متعال از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها نصیب مردم کرده است، اون نسل پربرکت اون حضرت است در میان معصومین علیهم الصلاه و السلام، که امروز یه نفر از اون بزرگواران در حال حیات هست و او فرزند امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی مولای ما حضرت بقیت الله امام از صلوات الله و سلام علیه. تمام ائمه ما اینا منشأ خیر بودن. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. این جملات در زیارت جامعه اصلا حالت مبالغه، تعارف و اغراق نداره. یه واقعیتی است که امام هادی علیه السلام آموختند به اون شیعه خودشون تا بقیه شیعیان به هنگام زیارتها بخوانند، ولی در همه اوقات بدانند و اعتقاد کنند که ان ذکر الخیر، اگر یادی از خیر بشود، نامی از خیر برده شود، کنتم اوله، شما اولش، و اصله، ریشش هست، و فرعه، اگه یه شعبه هم داشته باز شما اید، و معدنه، اون کان و منبع شما اید، و مأواه و منتهاه، از شروعش اینجاست، پایانش باز همینجاست، جای غیر از اینجا نیست، خیر تماما اینجاست. تمام خیرات میخواد از خیرات مادی باشه، معنوی باشه، دنیوی باشه، اخروی باشه، هر جوری که باشه اینجاست. و الان تمام این خیرات تبلور داره در وجود شریف امام زمان علیه السلام. وقتی تمام خیر یک جا بود و خدا این بزرگوار رو از نسل زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیر المؤمنین به دنیا آورده، ایشون میشه امروز مصداق کوثری که خدا به پیغمبر اکرم عنایت کرده. دقت کنید، مشهور اینه، پارسال البته ما عرایز رو عرض کردیم، مشهور اینه که سوره اذا جاء نصر الله والفتح پس از فتح مکه نازل شده. خب خیلی جریان سختی بود، مشرکین قریش زحمت خیلی ایجاد کرده بودن برای مسلمانان، و اون طوری که مکه فتح شد در سال هشتم یه طور عجیبی بود که برای اونا کاملا فضاحت بارم بود، چون اونا یه غفلتی خدا برشون آرز کرده بود که وقتی سپاه وارد شد اصلا بی جنگ و خونریزی وارد مکه شدن. فقط یه جایی یه درگیری شد که اون درگیری هم خودسرانه بود، خالد ابن ولید ملعون، او خودش روی حس شارلاتان گیریش و اون حس داشمنشیش درگیر شده بود. حالا معلومم نبود که اونجا تصویه حساب شخصی میخواست با کسی یا کسانی بکنه یا نمیخواست بکنه، ولی همون درگیری مختصر بود. بقیهش سپاه اسلام به سادگی وارد مکه شدن. اینا دیدن دشمنترین دشمنانشون وارد شدن و اونها رو در اون شهر عملا به اسارت میتونن بگیرن. این حادثه خدا ازش تعبیر میکنه به پیغمبر، اذا جاء نصر الله والفتح، ای پیغمبر، مثلا خطابم نمیکنه، کلی خدا میگه زمانی که یاری خدا آمد و پیروزی. برأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی ببینی که مردم گروه گروه به دین خدا در می آیند، توی پیغمبر ما فسبح بحمد ربک، تو خدا را تسبیح کن به همراه سپاس او، واستغفره انه کان توابا، از خدا هم طلب مغفرت کن که خدا توبه رو میپذیره. از اون حادثه عظیم خدا اینجوری یاد میکنه که اون نصر و پیروزی خدا بود که آمد و دیدی مردم هم گروه گروه به دین او در آمده. اما در اینجا لحن خدا به پیغمبرش فرق میکنه. اولا خطاب به شخص پیغمبر، انا اعطینا کل کوثر. دوم اینکه خدا اونجا به صورت غایب صحبت میکنه، اذا جاء نصر الله، وقتی که پیروزی خدا میاد. اینجا خدا ضمیر رو به صورت متکلم مع الغیر میگه، ما این کار کردیم، با تأکیدم هست، انا حرف تأکیده، انا اعطینا کرد، ما عطا کردیم، لسان منت گذاشتنه، زبان اینجوری، لحن اینجوریه. تو داستان فتح مکه تو سوره فتح بحث منت گذاشتن نیست، یه اتفاقی افتاده، خدا نصر و فتح خودش رو شامل شما کرده، اومده پیروزی خدا اومده. اما اینجا خدا میگه ما این کارو کردیم و ما عطا کردیم به تو، انا اعطینا کل کوثر. عطا اون دادن شیء گرانبهاست از مقام بالاتر به پایینتر، درسته؟ اینو میگن عطا. بنده اگه بخوام یه نامه‌ای به شما بدم، باید بگم نامه رو تقدیم محضر شما میکنم، نه اینکه اعطا میکنم به شما، درسته؟ ولی جایزه رو، و مثلا میگن رئیس فلان سازمان اعطا کرد به مثلا فلان افراد، از بالا به پایین که باشه میشه اعطا. خدا میگه ما کوثر رو عطا کردیم به تو، اعطا کردیم. فقط هم یه چیز اونجا، سه چیز بود، یکی نصر خدا بود، یکی فتح خدا بود، یکی هم این که گروه گروه به دین او در میان. اما اینجا خدا فقط کوثر میده به پیغمبرش. در اونجا خدا پیغمبرش رو مکلف میکنه به چی؟ به اینکه تسبیح کند، حمد کند و استغفار کند در جریان فتح مکه. ولی در اینجا خدا میگه چی؟ فصل لربک، نماز بگذار. تو نماز غیر از تسبیح و حمد خدا خیلی کارهای دیگه هم هست. بله، تسبیح و حمد خدا تو نماز یه بخش اندکی از دوست. نماز خیلی چیزا، قرائت قرآن داره، رکوع داره، سجده داره، قیام داره، قعود داره، تکبیر داره، تحلیل داره. بله داره دیگه. اینجا میگه نماز بخون، اونجا میگه تسبیح کن. بعد هم فصل لربک ونحر. ونحر اگر اشاره داشته به قربانی کردن شتر، که انشاءالله فردا راجع به این عرض میکنم، اگر اشاره به قربانی کردن شتر داشته باشه، اونجا تو فتح مکه بنا نبود پیغمبر از جیب خودش خرج کنه، اما اینجا پیغمبر بناس چیه؟ خرج کنید در مقام سپاسگزاری. اونم چی؟ نه اینکه بره مرغ بکشه یا بره گوسفند بکشه، گاوم حتی نه، بلکه گرانترین حیوان رو برداره در راه خدا به عنوان شکرگزاری این کار بکن. اونجا دست دست مردم مسلمان شدن در مقابلش تسبیح و حمد و استغفاره. اینجا فقط خدا کوثر داده، میگه نماز بخون، یه پول حسابی هم باید خرج کنی. بله، قربانی کن. فصل لربک وانحر. این چی بوده که خدا به پیغمبرش داده که همینجوری که مقایسه میکنیم تو این شرایط نسبت به فتح مکه خدا بیانش چیه؟ خیلی متفاوته. یه دختر خدا داده پیغمبر که در برای این دختر خدا باید چه پیغمبر باید چه بکنه؟ باید اینجوری شکرگزاری کنه. اما اونجا ولو مردم گروه گروه مسلمان میشن، به اون صورت خدا نگفته که پیغمبر شکرگزاری کنه. زهرای مرضیه سلام الله علیها خیر کثیر بود، هم خودش هم نسل او، به خصوص امامان معصوم. امروز هم امام زمان علیه السلام همونجوره. خیر کثیریست که خدای متعال قرار داده است و به هر کسی هر خیری دنیوی، اخروی، مادی، معنوی به هر کسی برسه از اونجاست، از جای دیگری نمیشه خیر بیاد. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. خیری برای من نخواهد بود مگر از نایه تو خدا. کان و معدن این خیر هم امروز ولی عصر علیه السلام از اون طریق برسه رسیده، وگرنه از اونجا نیاد چیزی نصیب من نمیشه. هرچی که باشه میشه بدلیش، بدلیش میشه. لذا باید ما در خیرات مادی معنوی اگر به جایی بخوایم برسیم بدونیم که خلاصه نقطه اصلی کجاست و به اون نقطه توجه کنیم. ولی یه زمان حجت عصر و اون خلیفه خدا روی زمین، این اون بزرگواریست که ما باید در خانه او برویم، به سوی او توجه کنیم و اگر خیری بخوایم باید اینجا بار خودمون رو بیاندازیم. این نکته ای که در ارتباط با سوره کوثر و امام زمان علیه السلام، بیشتر از این فرصت نمیخوام بگیرم. یه تذکریم عرض بکنم، انشالله توسل رو خواهند داشت آقای ایلخانی و ما هم انشاءالله استفاده میکنیم. امشب شب دهم ماه مبارک رمضان بر حسب تقویم شب وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است که برترین همسر پیغمبر اکرم نه تنها بود بلکه یکی از چهار زن برگزیده کل عالم خلقت بود. روایت داره که خدا هیچ کس رو پیغمبر هیچ قومی نمی کرد و نمی کند. بنای خدا بر این نبود که پیغمبری رو انجام بده، پیغمبری رو به کسی بده، مگر اینکه ابتدا عقل او رو کامل میکرد. وقتی عقل او کامل میشد اون وقت بعد او رو پیغمبر میکرد. البته اون عقل معنیش نیست که وقتی خیلی عاقل بود میفهمید کی دلار بخری، کی بفروشه، کی جنس دلار پناه به مردم بنزه. اون چیزا عقل نیست، اونا اسم شیطنت و نکرا و این چیزاست. عقل اونیست که وقتی خدا به کسی بده او رو به سمت بندگی میکشونه. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. هر کی بنده تر است عاقل ترم هست. درست روشنه چیز؟ هر کی بنده تره عاقل. من کان عاقلاً کان له دین، هر کی عاقله دینم داره، عکس نقیضش هم روشنیه نشه، یعنی که دین نداره ولی مرخص. حالا ولو مردم اسم او رو اندیشمند و متفکر و هر چی میخوام بذارن بذارن. خدا اول عقل این بنده رو کامل میکرد، بعد او رو پیغمبرش میکرد. لذا فرمود کمل من الرجال کثیر، از مردان افراد زیاد کامل شدند. منظور انبیا هستن، به خودمون نگیریم ما مردا، فکر کنیم که خب ما الحمدلله جز همون کسی را چون شلوغ فلوغ ما داخل میشیم. نه بابا، ما بعد با اونجا خیلی فاصله داریم. کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع، از زنان فقط چهار نفر به این رتبه رسیدن که خدا عقلشون رو کامل کرد. آسیه بنت مزاحم بود که زن فرعون بود، مریم بنت عمران بود که مادر حضرت مسیح بود، و فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. نفر چهارم مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی جناب خدیجه کبرا علیها سلام بود. این خانم مورد عنایت ویژه‌ای از ناحیه خدای متعال قرار گرفت. چرا؟ چجوری؟ ما درست در جریان هم نیستیم. در خواب به او نماینده بودند که شوهر تو پیغمبر اکرم، یه محبت شدیدی از اون بزرگوار در دلش افتاد. با پسر دایی خودش ورقت ابن نوفل هم در میان گذاشت، گفت چنین خوابی رو دیدی؟ او گفت که این آقا خلاصه شوهر توست، تعبیر خوابم براش کرد. نقل کن، اینو اهل سنت نقل میکنن که یه روز این خانم جایی بوده، یه عالم یهودی هم بوده، پیغمبر اکرم هنوز خیلی جوان بوده، شاید نوجوان بوده، مادردن رد شدن، این عالم یهودی صدا زد پیغمبر رو، حضرت آمدن. خیلی با تعجب به پیغمبر نگاه کرد، درخواست کرد حضرت لباسشون کنار بزنن، شانه شون رو ببینه. تا لباس رو حضرت کنار زدن و شانه پیغمبر رو دید، این عالم یهودی گفتش که این همون موعود توراته، این همون آقاییست که تورات در تورات وعده به او داده شده. و بعد همون جا به خدیجه این عالم گفت که این آقا نه تنها خودش سید عرب هست، سید عرب و عجم هست، همسری هم که پیدا میکنه از همه زنان برتر. نه میخوام بر صورت ازدواج کرد این بزرگوار با پیغمبر اکرم، ثروت خیلی زیادی داشت. در بعضی نقل ها هست که 400 شتر بار، هم شتر هم بارش و هم غلامانی که همراه این کاروان بودن ملک جناب خدیجه بود، که کالا از شام می آوردن به مکه تجارت میکردن. 400 شتر خیلی زیاد با بار. تمام این ثروت رو بعد از ازدواج در اختیار پیغمبر خدا قرار داد، بی منت. رنج و دردی که بر پیغمبر خدا وارد می شد تو تمام مراحل همراه با پیغمبر، تو تمام مراحل اطاعت 100% از پیغمبر خدا میکرد. تمام وجودش پیغمبر بود، همه وجودش، و خیلی به اون حضرت این علاقه داشت. وقتی به دستور جبرئیل از ناحیه خدا باید 40 شب پیغمبر خانه نمی رفت و خدیجه را نمی دید، پیغام که داد برای جناب خدیجه که من مأمورم از ناحیه خدا که به سوی تو نیایم، این خانم به هیچ وجه گلایه نکرد. اینا خیلی حرف توش واسه خانوما واسه آقایون. 10 دقیقه دیر میاد مرده تو زندگی کلی قشقرق بپا میشه. اما اونجا این محبت این گونه بود، هیچ اعتراضی نمیگه تا مراحل مختلف همراه پیغمبر خدا بود، تا اینکه جریان شعب ابی طالب پیش آمد، دیگه بایکوت اجتماعی و اقتصادی شدن به قول امروزی ها، نه کسی میخرید نه کسی میفروخت چیزی رو به پیغمبر و اصحابشون، و خطر جانی هم تهدید میکرد اونها رو. اینا روی تدبیر رفتن تو دره کنار مکه که الان پل هجون رو اگر اونایی که مشرف شدن مکه یادشون بیاد، کنار پل هجون یه دره است، تو این دره زندگی میکردن. حالا چه جور زندگی میکردن من نمیدونم. و باقی مانده ثروت جناب خدیجه سلام الله علیها اینجا مصرف شد که با یه تدبیرهایی می رفتن، گاهی یه بار شتر خورما می آوردن که بتونن یه مدتی با این خورما سر کنن، و دوران بسیار سختی بود. این ثروت آنچنانی اونقدر مصرف شد تا دیگه کاملا به پایان رسید. زمانی که مثل امشب یا فردای جناب خدیجه کبرا از دار دنیا رفت، تو تاریخ داره که حتی از اموال او پارچه‌ای که به قامت او مناسب بیاد از جهت کفن هم دیگه وجود ندارد. و این پیغمبر خدا بود که نقل شده عبای خودش رو روی قامت این خانم کشید، شروع کرد پیغمبر گریه کرد، خیلی گریه کرد پیغمبر خود. 35 روز قبل از این حادثه پیغمبر حامی بزرگ خودش از قریش یعنی جناب ابو طالب سلام الله علیه، پدر بزرگوار امیرالمؤمنین رو از دست داده بود. هنوز غم اون حادثه در دل پیغمبر تازه بود، 40 ابو طالب نشده بود که این حادثه برای نبی اکرم اتفاق افتاد. اونقدر پیغمبر اندوهگین شده بود که اون سال رو عام الحزن نامیدند، سال اندوه پیغمبر. اما سرانجام نقل شده که این خانم که همه چیزش رو در راه خدا داد، جبرئیل برای او از عالم بالا کفنی آورد، حتی کافوری و یا از بهشت آوردن. خدیجه سلام الله علیها رو غسل دادن، کافور هنود با اون کافور هنود کردن، و در اون پارچه بهشتی قرار دادند و اون حضرت رو در همون شعب ابی طالب به خاک سپردند. همه چیزشو در راه خدا داد، خدا هم برای او پارچه ای از بهش فرستاد برای کفن. اما نوه همین خانوم امام حسین، او هم همه چیز خودشو در راه خدا داد، اما تقدیر این بود که برای اون حضرت پارچه ای و کفنی از عالم بالا بیاوره. زین العابدین علیه السلام نقل شده که وقتی آمد مواجه شد با اون پاره پاره بدن، بخواد این بدن رو دفن کنه، این بدن به این صورت ممکن نیست داخل قبر گذاشته بشه، لذا گفتن حضرت رو کرد به بنی اسد، فرمود روید قطعه بوریای بیاورید. بدن پدر رو روی قطعه بوریا گذاشت، وارد قبر کرد. بعدی گفتن دیدن زین العابدین از قبر خارج نمیشه، نگاه کنن ببینن حضرت لبهای خودشو بران رگهای بوریا.